سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. قسمت قبلی اختصاص داشت به فیلم فصل ممنوعه به کارگردانی فریدبرز کامکاری. همونطور که وعده داده بودم در این قسمت گفتگوی مفصل خواهید شنید با این کارگردان که سالهاست ساکن ایتالیاست و در این کشور فیلم میسازه. خروج او از ایران و سکونت در ایتالیا هم درست بعد از ماجراهای فیلم فصل ممنوعه اتفاق افتاد. فیلمی که سال 1382 فیلمبرداریش آغاز شد اما به خاطر موضوع و داستان ملتهبش هیچگاه در ایران نمایش داده نشد و با توجه به تهدیدهایی که متوجه آقای کامکاری شده بود، او به یک طرقی راش‌های فیلم از ایران خارج کرد. در این گفتگو خواهید شنید که سابقه این کارگردان چه هست، از نوارهای VHS خواهید شنید که فیلم‌های ایتالیایی بودند و فریدبرز کامکاری اونها رو در مدرسه‌شون پیدا کرد و به سینما علاقه‌مند شد و بعد هم دست تقدیر او رو به ایتالیا برد. راجب حواشی و ماجراهای فیلم فصل ممنوعه هم مفصل براتون خواهیم گفت. ازتون دعوت میکنم که شنونده باشید.
اگه شما سوال خاصی دارین بگین.
اگر موافقین بذارین از همین فیلم فصل ممنوعه شروع بکنیم بعد برگردیم به عقب.
چقدر وقت داریم که ماجراش خیلی زیاده این فیلم،
چون دیگه پادکسته و دیگه دستمون بازه.
دوست ما دوست داریم. یه ساعتی دارم فاصله دارم.
الان از کجا به کجا داریم میرین؟
من الان تو استان امبریای ایتالیا و شهر پروجا دارم برمیگردم شهر روم. فیلم برداری داشتم حدود یه ساعتی تو اتوبان راه دارم.
رانندگی که نمی‌کنین که خطرناک باشه؟
نه یه همکار.
مشغول چه کاری هستین الان؟
یه کار مستنده برای تلویزیون ایتالیا
در رابطه با
یه شخصیت خیلی معروف و خیلی مهم، تو شخصیت سیاسی فرهنگی تو ایتالیا به اسم مارکو پانلا، که این آقای مارکو پانلا یک انقلاب فکری و اجتماعی و سیاسی تو ایتالیا دهه از 60 و 70 و 80 برپا کرده. الان در قید حیات نیست ولی اثراتش هنوز همین شخصیت آوانگاردیه به رغم اینکه 10 سال از فوتش میگذره. فقط نمونه کارهایی که بهتون بگم، قضیه قانون سقط جنین و قانون طلاق، اینا دو تا قانونی هستن که اون دوره به عنوان فعال مدنی این آقا موفق شد به رغم مقاومت های کلیسا توی ایتالیا این دوتا قانون رو به رفراندوم بذارن و رأی آورد. همین اواخر، البته دهه 70 و 80، خیلی چیزای قدیمی نیست. راجع به این
و چقدر جذاب که شما به عنوان یک ایرانی دارین که بخشی از تاریخ اجتماعی میشه گفت ایتالیا رو ثبت میکنین.
فیلم اول هم نیست، من فیلم های قبلی هم راجع به تاریخ ایتالیا کار کردم مستند. به دو سه سال اخیر بیشتر درگیر کار مستند شدم. چهارمین کاری که راجع به شخصیت‌های ایتالیایی و تاریخ ایتالیا و اینا دارم کار می‌کنم. البته نگاهش نگاه بین‌المللیه، چون بحثایی که میشه را در خصوص، حالا با توجه به بک‌گراند منم، یه جورایی به هر حال از دید بین‌المللی نگاه میشه. حقوق زنان، این بحثا داره میشه. یه شخصیتو می‌گیریم، بعد فقط به اصطلاح لوکال نیست، یه نگاهی که بهش داریم نگاهی نیست که فقط برای بیننده ایتالیایی باشه.
اگه موافقیم بریم سراغ فصل ممنوعه و فیلمی که شما، اگر من اشتباه
یاد صحبت کردم شما بهم بگین که من
بروچش بروچش. سال 1382 فیلم برداری انجام شد اگه من اشتباه نکنم. قصه فیلم از کجا اومد؟
قصه فیلم در واقع ایده اولیش تلفیقی از دو تا واقعی که با هم اتفاق افتاده بود از صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها. یکیش که خیلی معروفه به اسم قاتل عنکبوتی، همزمان با اون
سعید حنایی
بود، بله، که تو مشهد اتفاق، همزمان با اون یه واقعه دیگه هم اتفاق افتاد که یک درویشی تو یک مدرسه مذهبی تو همون منطقه مشهد و طرق بابا اینا خواهرش رو میکشه. این دوتا قضیه رو تلفیق کردم، قصه مرد مذهبی درویشی که خواهرش رو میکشه و قاتل زنجیره، و یه جورایی قصه دوم، قصه مردی که خواهرشو میکشه رو یه جورایی منو یاد رمان چیز انداخت، داستان یک شهر احمد محمود. ایده از اینجا اومد که این دوتا خبر رو تلفیق کردیم و یه فیلم اون موقع راجع به این مسئله ساخت.
پروانه ساخت نگرفتین؟ یعنی فیلمتون،
نه
فیلم
نه
نامتون؟
من با توجه اینکه فیلم دوم بود، فیلم اولم رو بدون پروانه ساخت و بدون هیچ مجوزی به صورت دیجیتال فیلم برداری کرده بودم که رفت فستیوال ونیس. و وقتی که اقدام کردم برای فیلم دوم، وزارت ارشاد خیلی روی خوشی نشون نداد. البته با توجه به اینکه تو دوره حکومت دولت اصلاحات بود و دوره دوم رئیس جمهوری آقای خاتمی، ارشاد مستقیما خیلی نمیخواست دخالت کنه، منو درگیر قضیه خانه سینما کردن. گفتن اوکی برو از خانه سینما مجوز بگیر، بعد ببینیم چی میشه. من رفتم خانه سینما، گفتن شما چون دستیاری نکردی نمیتونی کارگردانی کنی. آقا من تهیه کننده دارم، همه فیلم ساختم، آره فیلم اولم نیست، قبلا فیلم ساختن. اون موقع خانه سینما به عنوان، چون همسو بود با دولت اصلاحات و اینا، یه جورایی به عنوان بازوی عملی ارشاد کار میکرد تو مسئله یه جوری فیلتر بذارن جلوی فیلم ساز جوان. یا به هر حال یه قضیه
یادم داستانهایی بود، آقای
بزارن.
رئیسیان هم اون موقع بودش که مجوز میدادن
دقیقاً.
به
خود آقای رئیسیان هم قضیه کارگردانیش اینه که خواهرزاده یکی از این آقایون بود که خودش اصلا کارگردان شده بود و اینا، از این قضیه بود. خیلی سنگ انداختن سر رامون و ما برای اینکه اینا رو دور بزنیم با حوزه هنری تماس گرفتیم. البته حوزه هنری قطعا تولید همچین فیلمی به مذاقشون خوش نمی اومد. من یه سناریو نوشتم که این سناریو به اصطلاح قصهش یه جور دیگه بود، فضاها مکانها همون بود، ولی نتیجه گیری و به اصطلاح شخصیت ها یه جورایی در راستای اونی بود که، حالا نمیگم مستقیما و به صورت خیلی علنی تکرار پروپاگاندای رژیم، ولی یه جورایی به هر حال خیلی نگاه تلطیف شده ای نسبت به این دوتا قضیه داشت. مردایی که به خاطر، حالا یکیشون که اصلا خودشو به خاطر به اصطلاح پاسداری از شرف خانوادگی و اینا خواهرشو میکشت، و اون یکی هم که اصلا میگفت میخواد جامعه رو میخوایم تمیز کنیم، مثلا تو جامعه اسلامی زنای کارگرای جنسی اصلا امکانی وجود نباید داشته باشن و کلی هم براش تبلیغ کردن. نمیدونم شما خاطرتون باشه تو اون دوره، یه جورایی یه نگاه خیلی چیزی داشت به اینا. رفتیم اونجا و من از طریق ارتباطاتی که با تلویزیون اون موقع داشتم تونستم تو حوزه هنری، اون موقع نمیدونم از خیلی وقت، من دیگه شرایط ایران رو دقیقاً در جریان نیستم، اون موقع حوزه هنری یه کانال خاص خودش رو داشت، یعنی فیلمایی که از حوزه هنری تولید می‌شدن لازم نبوده از کانال وزارت ارشاد رد شن. از اون طریق من مجوز گرفتم، منو به اداره پلیس معرفی کردم برای دریافت نمیدونم ماشین پلیس و فیلمبرداری در زندان و همه اینا، و ما اینجوری شروع کردیم. البته این هم یه قضیه داره، چون به هر حال یک مأمور ناظر داشتیم سر صحنه که حدوداً هفته ششم یا هفتم فیلمبرداری، چون هفت فیلمبرداری 12 هفته طول کشید، اتفاقی متوجه شد که ما دو تا سناریو داریم، یه سناریویی که سناریو رسمیه و سناریوی دوم که دو سه نفر فقط در جریان اون بودن، نقشای اصلی و نمیدونم فیلمبردار و اینا، یه سناریوی دیگه است. اونجا دیگه ما مجبور شدیم به قول معروف قضیه رو جمع جورش کنیم و فیلمو یه جورایی ببندیم، با وجود اینکه چند تا صحنه هنوز کم داشت.
چه صحنه‌هایی نگرفتین از فیلم؟ حالا البته شاید خیلی از مخاطبای این پادکست و این برنامه ندیده باشن فیلمو، و واقعا امیدوارم که یه فرصتی پیش بیاد که بتونن ببینن مخاطبان به صورت گسترده فیلم فصل ممنوعه رو، ولی چه صحنه‌هایی جا مونده از فیلم؟
ما بخش اول که راجع به در واقع پلیسی بود که دنبال قاتل میگشت و همه رو تو تهران فیلم برداری کردیم. مرحله دوم که تو مدرسه مذهبی میگذشت رو بردیم تو مشهد فیلم برداری کنیم. اونجا دیگه مرحله دوم فیلم بود که تمام صحنه‌ای که پارالل همزمان ما میبینیم، از یه سمت پلیسی که نقش سراغه فرامرز غریبیان بازی میکرد دنبال رد پای این قاتل زنجیره‌ای میگرده، و در همزمان این شخصیت قاتلمون هم تو مدرسه مذهبی و رابطه خیلی پیچیده و عمیقی که با استادش داشت اونا رو پیگیر می‌کرد. اون بخش مدرسه رو نتونستیم متأسفانه تموم کنیم. با توجه به اینکه فیلم به صورت نگاتیو، فیلم دیجیتال نبود، نگاتیو فیلم برداری می‌شد، ما همه راشامون رو می‌دادیم به لابراتوار. موقعی که قضیه لو رفت که ما داریم دو تا سناریو داریم و داریم یه سناریوی دیگه رو فیلم برداری می‌کنیم متفاوت با اونی که آقایون خونده بودن، ما مجبور شدیم یه راهی پیدا کنیم که همه این نگاتیوا رو از لابراتوار بگیریم. از یه طریقی یه نامه‌ای تهیه کردیم که تنها کشوری که در واقع اون موقع با ایران ارتباطات فرهنگی داشت سوریه بود اون زمان. یه نامه تهیه کردیم که توی نامه نوشته شده بود که فیلم برای کارهای نهاییش، برای تدوین و کارهای بعدیش باید بره کشور سوریه. از این طریق ما از طریق این نامه همه 18,000 متر نگاتیو رو که میشد تقریبا 6 تا جعبه پوزیتیو، جعبه های بزرگ، از لابراتوار گرفتیم و از طریق همون نامه بردیم فرودگاه و به شکل خیلی عجیب غریبی از کشور خارج کردیم. کارهای مونتاژ و کارهای نهایی فیلم، لابراتوار و همه کارهای بعدش رو تو خارج از کشور تموم کردیم. ولی اون بخشایی که مربوط به بخش مدرسه است، بعضی صحنه‌ها هنوز کمه و متاسفانه با توجه به اینکه بازیگرا تو ایران بودن، نتونستیم یه جای دیگه اینا رو فیلم برداری کنیم، چون دیگه حساسیت خیلی زیاد شده بود. با من از طرف مکان‌های مختلف امنیتی تماس می‌گرفتن و تهدید می‌کردن و یه اتفاقاتی افتاد، ما نتونستیم، یعنی خیلی حساسیت زیاد شده بود. برای اینکه کسی هم به خطر نندازیم، تصمیم گرفتیم فیلم رو با همون متریال و همون صحنه‌ای که فیلم برداری کرده بودیم با همون مونتاژ کنیم.
تو هم خیلی در و داغونی داداش، فکر نمی‌کردم به این زودی‌ها به هوش بیای. هیکل تو با بدبخت نکشیده بودم بیرون، معلوم نبود تا که اونجا میموندی خون ازت میرفت.
چند روز من اینجا؟
خیلی وقت نیست، نگران نباش، هیچ کس نمیتونه اینجا رو پیدا کنه. ناکسا بدجور مشت و مالت دادن.
تو مهاجری؟
من؟ نه، چرا فکر کردی ممکنه مهاجر باشم؟
اون تهدیدهایی که میشد اینو میخوایم جزئی تر بهش اشاره بکنین که چی بود؟
با توجه به اینکه من حوزه هنری رو درگیر کرده بودم، اون مسئولینی که تو حوزه هنری بودن خیلی بعدها، البته تو همون موقع، کسی من فیلم آوردم بیرون و دیگه برنگشتم ایران. فیلم تموم شد و تو فستیوال سن سباستیان تو بخش مسابقه شرکت کرد و اون موقع دیگه تماسا خیلی زیاد شد. قبلش تماسا بیشتر خصوصی بود و اینا، ولی بعد از اون موقع دیگه قضیه خیلی رشد پیدا کرد و از طرف سفارت با من تماس گرفتن و من یه سفر برگشتم ایران. منو بردن توی خونه خارج از شهر، بهم گفتن که همچین اتفاقی افتاده، قطعا یه سوء تفاهمه، شما اگه برگردی و فیلم رو دوباره به اون شکلی که تو سناریو اول به ما ارائه دادی فیلم رو تموم کنی، بعد مشکلی پیش نمیاد، اگر نه اتفاقی بعدی ممکنه برات بیفته. منم اونجا گفتم باشه، مشکلی نیست، و بعد دیگه از کشور خارج شدم و دیگه پیگیری نکردم. ولی تماس ها تا مدت ها ادامه داشت که چی شد، بیا کارو باید انجام بدی، و بعدم هی لحنا به اصطلاح تندتر میشد. اون موقع
چه سالی بود این اتفاقات؟
فیلمو 84 فیلم برداری کرد.
82 اگر من اشتباه نکنم.
83 دیگه، یعنی سال بعدش من اومدم بلافاصله ایتالیا، فیلم رو با یه مونتور ایتالیایی مونتاژ کردیم.
اگه من اشتباه نکنم سن سباستیان 84 بود.
منم الان تو این لحظه خاطرم نیست تاریخش، ولی همون یک سال و نیم بعدش احتمالاً 84 بوده. بله، حق با شماست.
چون من یه خبری که الان تو ایسنا دیدم زده بود که انتهای سال 82 بود و شما گویا نیمی از فیلم برداریتون رو انجام داده بودین.
بله بله،
یعنی احتمالا 83 بقیه کارهای فیلم برداری و بعد مونتاژ و اینها، 84
همون اوائلش تو فروردین ماه دیگه. ما از دی ماه شروع کردیم فیلم برداری رو، دی و اسفند و فروردین دیگه این اتفاقات افتاد که ما نتونستیم فیلم برداری رو تموم کنیم. قبل از این که بیان به دستگیری و نمیدونم توقیف فیلم و نگاتیوا بکشه، من از طریق اون نامه‌ای که تهیه کرده بودم کل متریال رو از کشور خارج کردم.
بعد اقدام کردیم برای اینکه در ایران بتونه فیلم مثلا در جشنواره فجر شرکت کنه یا جای نمایش داده بشه؟
اصلا امکانش وجود نداشت، اصلا امکانش پیش عنوان وجود نداشت اون دوره، با توجه که بیشتر فیلم‌ها به صورت نگاتیو تهیه میشه. الان مثل امکانات الان نبود که شما بتونید فیلم‌ها دیجیتال تموم کنی، و به هر حال خوشبختانه یه امکانی وجود داره که فیلم‌سازای مستقل میتونن فیلم‌هاشون رو با توجه به امکانات دیجیتال به درست کنن و بعدم بیارن. اون موقع نه، این قضیه خیلی خیلی تو محافل داخلی خیلی سر و صدا کرد و نه دیگه، یعنی اصلا منوط به این بود که من برگردم ایران و قضیه خیلی بد میشد. به همین خاطر اصلا برای جشنواره فجر اصلا مطرح نبود که بتونیم فستیوال فجر نشون بدیم فیلم رو.
یعنی بعدش هم هیچ،
یعنی حد تهدیدات در حدی بود که اصلا امکان نداشت.
بعدش هم یعنی هیچ تلاش و اتفاق نیفتاد که فیلم مثلا به نوعی ارائه بشه، بتونه تو ایران نمایش داده بشه؟
نه، من دیگه اقدام نکردم بعد از اون، چه قضیه خیلی جدی شده بود. یه تهدیدات یه جوری شده بود میام سراغ تو نمیدونم اتفاقات بعدی برات میفته و اینا. این بود که اصلا تصور این که حالا همین فیلم بدون اینکه سانسور بشه، بدون اینکه دستکاری بشه، چیزی که قطعا برای من خط قرمز بود، به هیچ عنوان حاضر نبودم فیلم رو خودم توش دست ببرم و پایانش رو تغییر بدم یا اتفاقای دیگه توش بیفته، به همین خاطر اصلا قیدش رو زدم. من فکر کردم که تو اون دوره اصلا امکانش نبود.
خب خودتونم اول این صحبتمون اشاره کردین که یک تلفیقی هست از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی و یک قتل دیگری که توسط یک فرد دیگری که عضو یک فرقه‌ای بوده در مشهد اتفاق افتاده.
بله.
آیا شما فرقه خاصی مد نظرتون بود؟ چون این گروهی که دور حالا این به اصطلاح مرشد جمع شدن یه جورای تلفیقی از مثلا گروه‌های مسلمان افراطی و همچنین برخی فرقه‌های دیگه، مثلا اون رقصشون با دف ممکن آدمو یاد رقص سما بندازه، بعد اون راه رفتنشون روی زغال‌ها، آیا چیز خاصی مد نظرتون بود یا نه صرفاً داشتی میگفتین که
یک ترکیبی بود تو اصل قصه، تو اصل واقع درویش بود، اون کسی که جزو درویش‌ها یه چیز بود. من قطعاً نمیخواستم که حالا یه جوری بشه که با توجه به اینکه درویش‌ها به هر حال زیر ضرب حکومت بودن، که خواستم یه جوری تلفیقی بشه از تصور و ذهنیت مذهبی و جذابیت هم داشته باشه به هر حال، از لحاظ بصری و از لحاظ فکری به هر حال. همون رقص سمایی که شما بهش اشاره کردین یه جورایی جذابیت این نوع تفکر هم خواستم از لحاظ بصری نشون بدم. به خاطر یه ترکیبی به یک ترکیب فکر کردم که از فرقه های مختلف باشه و هیچ کدومش هم نباشه،
چون برخیشون هم افغان هستن و یک جایی اون خانوم قهوه‌چی که بعد میبره یک جایی رو نشون بده به شخصیت حبیب میگه که اینها رو طالب صدا میکنن. آیا ارتباطی به طالبان هم داشت یا نه صرفا اسمشون؟
بله، اون موقع با طالب ها هم ارتباط داشت همینطوره. بله، با توجه به اینکه شخصیت اصلی هم به هر حال افغانی بود، بله ارتباط داشت همینطوره.
قبلا ندیدمت.
دنبال جان گردم.
لابد کسی کارم نداری ها؟ یه دستی به سر روش بکشی میشه این هتل پالاس جان تو. خرجی هم برات نداره، کافیه یه طالب بیاری این خر برات کار کنه.
طالب؟
همون جوونایی که استاد دوره برش جمع کرده، اسمشونو گذاشته طالب. باید روزی یه کار خیر انجام بده.
و اون موقع در واقع تو مشهد هم مدرسه اصلا یه کمپی وجود داشت، کمپی بود که توش طالبان آموزش میدادن تحت نظر دولت ایران. با وجود اینکه رسمی نبود ولی کسایی که تو اون منطقه بودن میدونستن که به هر حال تو این کمپ یه جورایی ارتباطاتی وجود داره بین دولت و کسایی که تو این کمپ ارتباط پیدا میکنن، بعدش هم میفرستن افغانستان که کار تروریستی انجام بدن.
یک جایی در فیلمم وقتی شخصیت حبیب میره مشخص نمیشه که اون افراد مثلا نیروی امنیتی ان یا مثلا
حزب‌اللهیان اونا. بله.
آره، پیش اونا میگن که ازت حمایت میکنیم و اینا، بعد تهش منتهی میشه به اینکه حبیب رو کتک میزنن.
متأسفانه جز صحنه‌ای که بعد تو فیلم برداری نتونستیم تموم کنیم. اونم یه شخصیت با نفوذ محلیه که ارتباط داره با دولت و نمیخواد که این قضیه به اصطلاح دو بره، میخوان همون لاینی که اون موقع دولت چیز میکرد تبلیغش رو میکرد، این که یک شخص مقید مذهبی احساس مسئولیت کرده نسبت به جامعه و شروع کرده به پاکسازی آدمای بدکار و آدمایی که فاسد هستن و وظیفه خوبی هم در واقع وظیفه هر مسلمان اینه. اون موقع اگه شما خاطرتون باشه لاین یک بخشی از گفتمان دولتی این بود که یک نمونه از یک فرد مؤمن متعهده کسی این کار کرده. خود سعید حنایی هم یه دوره واقعا اینو چیز میکرد روزای اول قبل از اینکه مشخص بشه که این به اصطلاح باشون همبستر میشده با این قربانیاشون، خودش هم اینو تبلیغ میکرد. اون شخصیتی که تو فیلم هست اونم همین داره میگه شما آره پیگیری کنیم ما هم کمکتون میکنیم، ولی حواستون باشه که آتو دست دشمن ندین و این حرفا. بعد که میبینه شخصیت پلیس خیلی واقعا داره دنبال واقعیت ماجرا میگرده، یه جوری تنبیهش میکنن و میخوان از سر راه برش دارن.
روزنامه ها چی نوشتن؟
شما دارید از قطعه حمایت میکنید.
ما از پاکسازی شهر حمایت میکنیم اما نه با قطعه.
تو چرا همچی فکر میکنی حبیب جان؟
اگر به ما کمک کنی به شهر کمک کردی. قاتل رو بگیر.
شما کمک میکنی؟
کمکم میکنیم.
میتونی به ام اس بدی؟
اسمم میدم، حسابشم میرسم. اما نه، میگن بچه ها ترتیب شه بدن.
اما آقا
از دیدارت مشروف شدم.
خودتون هیچ وقت سعید تنهایی رو ندیدین؟ یعنی نرفتین دنبالش که مثلا حالا ملاقاتی داشته باشین اون موقعی که تو قبل از این که اعدام بشه؟
ولی پیگیر بودم تقریبا اون موقع، تمام چیزایی که از دادگاه در میومد رو پیگیری میکردم و میخوندم. ولی امکان این که یک بارم در دادگاه حضور پیدا کردم که اون مرحله آخرش بود، ولی اینکه بتونم باهاش مصاحبه کنم و نداشتم، نه امکانش نبود.
اینم بگم شاید جالب باشه، راجع به سعید حنایی دو تا فیلم بعدتر ساخته شد، یکی عنکبوت و عنکبوت مقدس. البته پیش از فیلم شما یک مستندی مازیار بهاری ساخته بود و عنکبوت آمد، ولی فیلم شما اولین فیلم سینماییه که داستانی هست و راجع به سعید حنایی ساخته شده و متاسفانه شاید بگم بسیار اندک هستن کسانی که ایرانی هایی که دیدن این فیلمو، چون نمایش به اون صورتی نداشته شد، در ایران هم نمایش داده نشد و بعد عنکبوت مقدس و عنکبوت. یک جورایی تقدم داره فیلم شما بر اون دو فیلم که البته همونطور که گفتین یک جورهای تلفیق ماجرای سعید حنایی هست و یک ماجرای دیگری. این داستان پیش زمینه هنری داشتن، این تلفیقش با داستان هنرهای نمایشی اون عروسک ها و خیمه شب‌بازی چه هست ماجراش؟
نه در واقع قضیه کسی که سابقه هنرهای نمایشی داره و عروسک گردانی داره قاتل قصه است، که اونم به اصطلاح رسم خانوادگیشون بوده، پدرشون عروسک گردان بوده و خواهرش عروسک گردانی میکرده و این پسر جوان که به هر حال یتیم بوده تو این پدر مادرش رو در جنگ از دست داده، این به اصطلاح سنت خانوادگی رو حفظ کرده. بعدها یعنی دو دوره بچگیش که این بعد اتفاقا قصه واقعی هم همینطور بود، چیزی که تو روزنامه اون موقع نوشتن که خواهرش برای اینکه این پسر رو به جای امنی برسونه، پسر بچه‌ای که یتیم بوده رو، یک جورایی خودش درگیر مسئله گروه‌های تبهکاری و گروه‌های خودفروشی و اینا میشه که بتونه برادرش رو نجات بده. این رفرنس هایی که تو فیلم هست به مسئله عروسک گردانی اینا به اون بکراند فرهنگی شخصیت قاتل برمیگرده،
یعنی سیف الله، ماجراهای سیف الله و لیلا.
دقیقاً، بله دقیقاً. شخصیتی که حبیب تأثیریه، یک ارتباطی که بین این دو نفر به وجود میاد از طریق عروسک گردانی با هم دوست میشن.
شاه را یک خور قشنگ و بسفت تا نبود، دختر شیرین زبون بی یوز غم بیگانه بود، یک هنر نه ده هنر نه صد هنر برگو هزار، دیلی هر جوونی را میکید بی عشقش بی قرار، شاه وقتی منده میرفت از گرفتن شکار، یا دلن در وای شور و شوری یک کارزار، را به عب بود که برارش راز غم سوا میکید، دل شارب با زبون چربی و عشوه ما میکید، خواهر دیوونه و شیفته برارابو، مین آسمون قلب شاه تک ستاره بود، از قضا روزی همه اهل حرم رفتن شکار، تا که غم را قی کنن با شادی و گشت و گذار، بین را بیان که چشم را افتاده بکی.
و شخصیت حبیب که فرامرز غریبیان بازی میکنه، چی شد که آقای غریبیان رو انتخاب کردین؟ چون آقای غریبیان خیلی فیلم، شاید بگم که به اندازه دو برابر انگشتان دو دست فیلم بازی کرده در نقش پلیس، ولی میتونم بدون تعارف و بدون اغراق بگم اگر نگم بهترین نقش پلیسیه که بازی کرده، یکی از بهتریناشه. یعنی یک پلیس ته خط رسیده، خسته و داغونی که هیچی واسه تقریبا از دست دادن نداره و میفته دنبال این
که درگیر مسئله اعتیاد هم هست، یعنی این پلیس خسته و وامونده. ما ایده‌ای که با آقای غریبیان اون موقع خاطرم هست راجع به صحبت کردیم، یه قضیه سگ ولگرد بود، یه سگی که به اصطلاح یه آدم، یک سگ بارون خورده‌ای که گرفتاری مختلف داره، از همسرش جدا شده، زندگی خانوادگی خیلی آشفته‌ای داره، درگیر مواد مخدر هست، چند روز چند هفته قبل از اینکه وارد مرحله بازنشستگی بشه این ماموریت رو بهش میدن، یه جورایی میخوان بفرستنش دنبال نخود سیاه. این آدم سرسخت و لجوج رو آدمیه که تبعیت نمیکنه از فرمان کسایی که بالاشن. و اتفاقا چند بارم یه جایی اشاره میشه که تو در گذشته هم تنبیه شده و از همین جام به اصطلاح ضربه خورده، هم خانواده‌اش رو از دست داده، هم دچار ناراحتی لطمات روحی شده و اینا.
مقتول هشتم، مقتول دهم، یازدهمی، یه عروسک کنار همه اونا.
والا انتخاب آقای غریبیان خب یکی از بهترین و بزرگترین بازیگرای ما هستن و خیلی برام طبیعی بود. من موقعی که سناریو فکر می‌کردم تو مرحله سوژه و اینا بودیم، اساساً چهره ایشون رو نظرم بود، تو فکرم بود. این نگاه خیلی عمیقی که ایشون دارن، بازیگری در سکوتی که ایشون توش تبحر و مهارت دارن، خیلی نزدیک بود به اون کاراکتری که من تو فیلم می‌دیدم. این پلیس خسته و درمونده ای که دیگه واقعا حرفی برای گفتنم نداره و فرستادنش اینجا توی شهر دور بره یه کیسی رو پیگیری کنه که کسی هم اهمیت نمیده به این کیس، یه جورایی میخوان فقط بگم ما یه کاری کردیم، ولی واقعا خود دولت هم خیلی توجهی به این خیلی براش اهمیت نداره این قضیه. اینو میفرستن اونجا، فکر میکنم خب یادم چیزیه بره اونجای خود، ولی اتفاقا یک شورشی رو میفرستن و این رگ شورشی پلیس درمانده با توجه به ارتباطات انسانی که باید برقرار میکنه هم از یه سمت با قاتل و سمت دیگه با شخصیت زن داستان، یه جورایی تحول ایجاد میکنه تو خودش هم و پایان تراژیکی داره، پایانی که در واقع بدون اینکه خودش بدونه و بدون اینکه خودش بخواد همکار قاتل میشه، با توجه به رابطه عاطفی که برقرار میکنه با زنی که قاتل دنبالش هست و هر جا این زن میره قاتل یه قدم پشت سرش داره دنبالش میگرده، این بدونه که خودش بدونه زن رو به تله میبره که قاتل براش گذاشته بوده. بهترین انتخاب بود. خوشبختانه به محض اینکه سناریو رو خوندن خیلی از سناریو خوششون اومد، ابراز علاقه کردن و افتخار همکاری با ایشون رو داشتیم که خیلی خیلی واقعا همکاری خیلی خوبی بود، خیلی یه مدرسه بود برای همه ماها. همون تقریبا یه گروه خیلی جوان بودیم، من فیلم دومم بود، فیلم بردار فیلم اولش بود، کسایی که تو گروه بودن آدمای تقریبا تازه کاری بودن و ایشون قبول کرد که با توجه به برحال اون موقع هم ایشون یه سابقه خیلی درخشانی داشتن تو سینما که بیان با این گروه جوان ها همکاری کنن و خیلی خیلی چیز ازشون واقعا یاد گرفتیم.
بقیه بازیگرا چطور؟ همین کاستینگ تقریبا مد نظرتون بود یا اینکه نشد؟ یعنی مثلا می‌خواستین از اول برای نقش سیف الله بازیگر مثلا ناشناخته بذارین که چهره نباشه؟
نه من با توجه به اینکه از به اصطلاح فیلمای کوتاهی که کار کرده بودم و فیلم اولم کلا با نابازیگرا بودن، اصلا تصورم این نبود که بخوام یه بازیگر شناخته شده برای نقش سیف‌الله بیارم. اون موقع بازیگری که انتخاب کردیم کسی بود که فکر کنم یکی دو تا کار انجام داده بود، ولی به هر حال سابقه به عنوان بازیگر شناخته شده اینا با توجه به اینکه سنشون هم خیلی کم بود و من حتی سناریو هم بهشون ندادم. اصلا قرارمون این بود که من سناریو به شما نمیدم چون نمیخوام شما بری تمرین بکنی و اینا. با توجه به کارهایی که با هم کردیم من فکر میکنم که میتونم صحنه به صحنه هدایتتون کنم. ایشون هم قبول کرد و کار اینجوری شد. حتی اتفاق جالبی که افتاد، ما صحنه پایانی فیلم رو جایی که قاتل در واقع دستگیر میشه رو تو اوایل فیلم گرفتیم و این بازیگر و قرار بود روز بعد مثلا اعدام بشه تو فیلم. شبش یک نامه آورد بازیگرش به من داد، گفتش که این نامه رو از طرف شخصیت سیف‌الله نوشته. نامه رو باز کردم توش نوشته بود که من قاتل نیستم، اصلا این درست نیست که این تهمتی به من میزنن. یعنی بازیگر اینقدر تصورش نسبت به سناریو هیچ تصوری نداشت از سناریو که تو ذهن خودش تصور این بود که بهم تهمت زدن و من قاتل نیستم. بعد که بعدها صحنه‌های قتل رو گرفتیم خودش متوجه شد که نه واقعا خود این شخصیت سیف الله کسی هست که صحنه‌ای که قتل اتفاق میافتاد و بعداً فیلم برداری کرده. برای بقیه بازیگر اتفاقا تصور این بود که از بازیگرای بازم یک ترکیبی از نابازیگرها، کسایی که به هر حال نزدیکن به اون شخصیت، نزدیکن به اون فضا، یک سری از بازیگرا هم از بازیگرای تئاتری انتخاب کردیم.
به خصوص بازیگر نقش مرشد آقای فرهاد مهندس‌پور که مدرس تئاتر هم، اصلا خیلی انتخاب عجیب و جالبی بود.
بله بله، فکر کنم اولین فیلم سینماییشون بود. نمیدونم بعدها کارهای دیگه ای انجام دادن یا نه. من آقای فرهاد مهندس‌پور از دانشگاه تهران میشناختم چون منم هنرجوی مثل دانشجوی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا بودم و نمایش گالیله که من براشون طراحی پوستر کرده بودم اون موقع، از این طریق همیشه دوست داشتم یه امکانی پیش بیاد بتونم با آقای مهندس‌پور کاری انجام بدم و این موقعیت خوشبختانه تو اون فیلم پیش اومد و تونستیم با هم کار بکنیم.
سخت است گفتن. خلیفه امر کرده است مدرسه رو ترک کنی. تو پا از حکم فراتر گذاشتی.
حکم داشتم از خلیفه.
حکم زنهای خراب بود. لیکن تو یک مرد را مجازات کردی.
من به حکم شرع خیش عمل میکنم. شرع میگوید آن زنها هم به مثل زنهای خرابند.
همین دلیل است همه بفهمند مجازات مفسدین کار ما بود است. اینجا ما فقط اجازه درس داریم، نه چیز دیگر.
دست خلیفه است اجازه ما، نه کس دیگر.
حالا مصلحت خلیفه برای این است که حکم متوقف شود.
به دانشگاهتون اشاره کردین، حالا بریم یکم به عقب‌تر و پیش از ساخت این فیلم و اینکه اصلا از کجا شروع کردین و سابقتون چی بود و بعد برسیم به فیلم اولتون قبل از فصل ممنوعه.
بله بله، من هنرجوی سینمای جوان بودم زمانی که تو کردستان تو سمندر دوره نوجوانی بود، انجمن نمایش هم میرفتم. در حال از دوره نوجوانی به سینما و تئاتر خیلی علاقه داشتم. تو صدا و سیمای کردستان هم یه فعالیت های انجام داده بودم و این به اصطلاح بکراند من بود. بعد تو سینمای جوان فیلم های کوتاه میساختم، بعدم وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، دوره کارگردانی رو خوندم، همزمان تو گروه های مختلف تئاتری به عنوان دستیار کارگردان، به عنوان طراح صحنه، طراح لباس و همچین کارهایی توش فعالیت میکردم. بعد هم موقعیتی پیش اومد که تو تلویزیون بتونم کار کنم به عنوان سناریست و سناریوی سریال های مختلفی رو نوشتم، از جمله فردا دیر است، پلیس جوان و بعضی از اپیزودهای سریال روزگار جوانی، 3-4 تا سریال دیگر رو کار کردم و این زمینه شد برای من با توجه به امکانات مثلا آشنایی و اینا نداشتم و به عنوان یک جوان کرد قطعا امکان این که از تسهیلات دولتی استفاده کنیم نبود، با پسنداز و با پولایی که از این طریق جمع کرده بودم فیلم اولم رو ساختم. یک فیلم دیجیتال بود، فکر کنم جز اولین فیلم‌های دیجیتالی که تو ایران ساخته شد اون دوره، اوایل دهه 80، اواخر دهه 70، اوایل دهه 80 فیلم اولم رو ساختم که تیتلش ایده نواری ویدیویی که فریبرز کامکاری تو ستارشغال پیدا کرده. قصه فیلم مستند، در واقع فیک بود، مستندی که واقعا مستند نیست. قصه این بود که من یه نواری رو تو ستارشغال پیدا کردم. اون دوره خیلی باب بود هندیکم مردم استفاده میکردن و خیلی اون تلفن نبود، اون موقع تلفن همراه نبودن، مردم از دوربینای خونگی خیلی استفاده میکردن و من یه نوار هندیکم پیدا کردم و صحنه هایی که روی این هندیکم ضبط شده رو دیدم و حالا یه جورای مونتاژش کردم و دارم به شما نشون میدم. توی نوار هندیکم یک رابطه خیلی عجیب غریبی بین یک زن و شوهر تعریف میشد، به صورت یه رابطه‌ای که بین یک مرد 60 ساله و همسر 22 سالش، اتفاقاتی که تو خونهشون میفته و این چیزا تعریف می‌کنه. این به اصطلاح قصه یه فیلم اول من بود. اصلا تصور این که تو دهه 80 بشه همچین قصه‌ای رو برد و مجوز گرفت و از طریق رسمی تولید کرد اصلا غیر ممکن بود. من به همین خاطر قید کارای دولتیش رو اینا زدم و فیلمو بدون مجوز ساختم.
و در ایران جایی نمایش داده شده اصلا این فیلم؟
هیچ جایی نمایش داده نشده. من خوشبختانه موقعی که مونتاژ فیلمو داشتم انجام میدادم اصلا نمیدونستم با این فیلم بعد میخوام چیکارش کنم، کجا میخوام ببرمش. از یه طریقی خیلی به صورت اتفاقی، بدون اینکه آشنایی قبلی داشته باشم، با آقای کیارستمی نشون دادم. ایشون خیلی از فیلم خوششون اومد، فیلمو خیلی پسندیدن و از طریق ایشون با آقای جعفر پناهی و آقای بابک پیامی مرتبط شدن و این دو نفر بهم کمک کردن فیلم رو بتونم بفرستم. با توجه به اینکه دوره به اصطلاح پذیرش فیلم جشنواره ونیز تموم شده بود، از طریق آشنایی که اون موقع آقای پیامی فکر کنم جایزه بهترین کارگردانی ونیز رو گرفته بودن سال قبلش، از طریق ایشون یه کپی از فیلم، هنوز فیلم به صداگذاری نشده و فیلم هنوز به اصطلاح مونتاژ نهایی هم نشده، یک رافکات رو فاین کات نشده بود، فرستادیم ونیز و فستیوال ونیز فیلم رو قبول کردن و بازم بدون اینکه درخواست مجوز بدیم و اینا فیلمو فرستادیم ونیز و دیگه اون قصه فیلم یه قصه جداگونه است که
حتما سعی میکنم که حالا فیلمو یه جوری بتونم ببینم و یه اپیزودم به اون فیلم اختصاص بدیم. چی شد که سر از ایتالیا درآوردین؟
من از قبل ارتباط داشتم، دوره‌ای که سینما میخوندم یک سال حدودا تو هلند کار سینما خونده بودم، در ارتباط با ایتالیا بودم و اساسا علاقه من به سینما هم تو دوره بچگی به عنوان یک بچه جنگ زده بزرگ شده زیر بمباران ها تو کردستان، از ارتباطم با سینمای نئورالیسم ایتالیا شروع شد. تو مدرسه یه فیلمایی رو نشون میدن، فیلمای طبعا سانسور شده و دوبله شده و اینا. یکی از فیلمایی که نشون دادن تو امور تربیتی اون موقع بهشون میگفتن، یه بخشی بود که تو آموزش پرورش کارهای تبلیغاتی و اینا رو انجام میداد برای جوانا و نوجوانان و کودکان، اینا رو یه جورایی جذب رژیم بکنن، و طبعا از سینما و تئاتر و اینا استفاده میکردن و اینا رو یه جورایی شستش رو مغزی بدن و به سمت به عنوان عوامل فرهنگی رژیم ازش استفاده کنن. ما تو اون برنامه ها کسی که به سینما اطلاعات علاقه داشته باشه، تنها جایی که برامون وجود داشت بتونیم فعالیت کنیم تو همین امور تربیتی بود. و اونجا من یک فیلمی رو دیدم که خیلی روم تاثیر گذاشت، فیلم ترجمه فارسیش نمیدونم، روم چی تپرتا، روم شهر بیدفاع،
روبرتو روسلینی.
بله
ببین، من این چیزا رو با تمام وجود حس میکنم، من فکر میکنم و معتقدم که نباید بترسیم، نه امروز و نه در آینده، برای که حق با ماست و با حقانیت زندگی میکنم. میفهمی پینم؟
بله فرانچیسکو.
ما برای دست یافتن به چیزی نبرد میکنیم که محتوای انسانی داره. قبول دارم راه سنگلاخی و سختی رو در پیش داریم، ولی مطمئنم این راه دشوار طی خواهد شد.
خیلی فیلم طولانی هم هست، ولی یه نسخه بکنم 50-60 دقیقه‌ای از فیلم رو همینجوری قیچی کرده بودن و می آوردن، جزو فیلمایی بود که نشون میدن. حالا علتش هم واقعا نمیدونم چرا، فکر کنم دوبلش هم حتی ممکنه عوض کرده باشن. من این فیلم خیلی روم تاثیر گذاشت. تو صحنه پایانی فیلم که بچهای جنگ زده شهر روم میرن پشت سیمای خاردار و صحنه اعدام شخصیت اصلی فیلم این کشیش رو نگاه میکنن، دقیقاً اتفاقی بود که من تو کودکی خودم برام اتفاق افتاد. تو کردستان موقعی که تو جنگ به اصطلاح کردستان مردم میگرفتن توی پادگاری نزدیک خونه ما، ما بچهای 7-8 ساله میرفتیم پشت سیمای خاردار صحنه‌ای رو نگاه میکردن، جنازه رو نگاه میکردیم. خیلی رو من تاثیر گذاشت. طبعا کودکی من کاملا با دیدن اولین جنازه که روی زمین دیدم دیگه وجود نداشت، یعنی یه جورایی استحاله شدیم، تمام کودکیمون دیگه سوخت. یک حسی همیشه یک باری روی دوش من بود که این زندگی‌های پرپر شده و این آدمایی که بی خود و بی جهت، جوونا، مردا، زنایی که کشته شدن، یکی باید یه جوری باید قصه‌اش تعریف بشه. ببین یه اتفاقایی میفته تو زندگی آدم که واقعا درکش و تحملش برای یک آدم خیلی زیاده و نیاز به این پیدا میکنه که اینو تعریف کنه. یه جوری یه نوع حالت تراپی و درمان هم داره که آدم تعریف بکنه، بازگویی بکنه و خودش رو از بار سنگین این خاطرات مهیب رها بکنه. به قول صادق هدایت تو شروع بوفکور میگه تو زندگی چیزایی هستن که تو تا ابد تو روحت رو زجر میدن. حالا کلماتش دقیق یادم نیست، ولی همچین چیزی تو من کودک هم اتفاق افتاد و دیدن اون فیلم یه پنجره رو برام باز کرد که اینکه یک وسیله، یک ابزاری وجود داره با توجه به همزاد پنداری که نسبت اون بچه‌ها پیدا کرده بودم، منم میتونم از این ابزار استفاده کنم که قصه ها و وقایعی که شاهدش بودم رو تعریف کنم، یه جورایی یک معنی بدم به این زندگی که در دور و بر من داره اتفاق میفته و آدمایی که از بین میرن و هیچ کس راجع بهشون صحبت نمیکنه، حتی یک اسم هم ازشون نمیمونه، یک خاطری هم ازشون نمیمونه. با توجه به اینکه حالا خاطرمون باشه که دهه 60 کردستان اتفاقاتی میافتاد که حتی خود ایران هم کسی راجع به صحبت نمیکرد، حالا چه برسد به خارج از کشور. و این ارتباط من با سینمای ایتالیا از اونجا شروع شد. اون فیلم خیلی روم تاثیر گذاشت و تنها راهی که بتونم فیلمای اینجوری ببینم بود که برم تو امور تربیتی. اونجا یه واحد سمعی بصری بود، جایی که این نواره سانسور شده رو نگه می‌داشتن. من دقیقا خاطرمه که کلاس پنجم ابتدایی رفتم اونجا برای اینکه اعتماد اینا رو جذب کنم، به اصطلاح برشون چای می‌بردم، زمین رو تمیز می‌کردم. بعد یه مدت اعتمادشون جلب، منو اجازه دادن وارد این مکه اون موقع در نظر من مثل مکه یک جای مقدسی میومد، وارد این واحد سمعی بصری بشم به بهونه تمیز کردن و به بهونه چای آوردن و به بهونه کمک کردن سه ماه تابستون اونجا بتونم این فیلم‌ها رو، بعضیشون هنوز سانسور نشده بودن، بعضیشون سانسور شده بودن ولی انقدر قوی بودن فیلم‌ها.
دیگه چه فیلم‌هایی بود یادتون هست؟
مثل دزد دوچرخه مثلا، الان خاطرم هست فیلم رو کاملا به زبان ایتالیایی دیدم بدون اینکه یک کلمه از زبان ایتالیایی بدونم. این فیلم انقدر تاثیرگذار بود که من کامل یعنی اون فیلم بود که من گفتم نه من باید حتما سینما کار بکنم. و فیلم دیگه‌ای که دیدم فیلم پایزا رو دیدم از روسلینی. پایزا
مسئول آرشیو اون مدرسه تون هم چه علاقمند سینما ایتالیا و نئورئالیسم
نه
بوده
فیلم های دیگه هم بودن
بود؟
دیگه هم بودن، ولی من این فیلم ها خصوصا نئورئالیسم ایتالیا با توجه به حس همزادپنداری که بهم میداد، فضاها، شخصیت ها، آدم ها، آدمایی بودن که من میشناختم و این حس، این نوع نگاه به سینما رو در من تقویت میکردن. سینما به عنوان یک ابزار ارتباطی، سینما نه فقط به عنوان، من عاشق قصه تعریف کردنم. قبل از اینکه سینما رو کشف کنم تئاتر رو کشف کرده بودم، قبل از اینکه تئاتر رو کشف کنم ادبیات داستانی رو کشف کردم. به عنوان پسر بچه واقعا کتاب میخوندم و دوست داشتم، ولی سینما نئورئالیسم این امکان رو، این دریچه رو برای من باز کرد که از سینما به عنوان یک ابزار ارتباطی، یک وسیله که تو میتونی دردت رو همزمان، هم آینه است و هم پنجره، آینه که میتونی خودت رو توش ببینی و پنجره که میتونی باز کنی و با دیگران ارتباط برقرار بکنی، این امکان رو بهم داد. یعنی فیلم های ایتالیایی منو بیشتر، فیلم های آمریکایی هم بودن، فیلم های ژاپنی هم بودن، فیلم های فرانسوی هم بودن. یه آرشیو نمیدونم به چه علت کی اونجا بود که این فیلم ها رو جمع کرده بود و توش جرح و تعدیل میکردن فیلم های مثلا 2 ساعته رو، ورژن های 40-50 دقیقه میآوردن به ما نشون میدادن به بچه ها. فیلم های ایرانی هم بودن، فیلم آقای کیارستمی بود، سگ و کوچه بود که خیلی روم تاثیر گذاشت، ساز دهنی امیر نادری بود. فکر کنم یه عاشق سینما اونجا کار میکرد که من بعد کشف نکردم کی بود،
کی بود. خودش میتونه موضوع فیلم باشه، همین ماجرایی که اون فیلم ها چه جوری جمع شدن اونجا و چه سرنوشتی بر سرشون اومد.
تو همین مسیر مأمور نمایش فیلم شدم، یعنی روزایی که خیلی وقتا از مدرسه فرار میکردم میرفتم اونجا، یه ماشین با یه راننده بهم میدادن با یک دستگاه ویدیو، یه دونه کاست و یک تلویزیون، میرفتم تو مدرسه ها، من برای بچه های دیگه این فیلم ها رو نشون میدادم. خودم شده بودم یه جوری مأمور به اصطلاح نمایش فیلم تو مدرسه های دیگه علاوه بر فعال. این به اصطلاح ارتباط من با سینما ایتالیا به صورت عام و بعدن هم اولین امکانی که برام داشت سعی کردم که یه جورایی تو این سینما کار بکنم.
خب بریم سراغ دوره فصل ممنوعه. کجاها فیلم نمایش داده شد بعد از اینکه حالا به خصوص تو جشنواره سن سباستیان هم به نمایش در اومدش؟ اکران عمومی آیا داشت در برخی کشورها؟
بله ایتالیا. در ایتالیا اکران عمومی شد. در فرانسه یک اکران خیلی محدودی داشت، یک پخش کننده کوچیک تو پاریس فکر کنم، فقط پاریس نمایش داده شد و بعدم یک سری فستیوال، اون موقع فستیوال ها رفت و تو امریکا هم نمایش داده شد. بعدم همونطور که شما کپی دیوودی فیلم از طریق آمازون پیدا کردین، یک شرکت پخش کننده پخش به اصطلاح فیلم رو تو امریکا به عهده گرفت و اون موقع فیلم تو امریکا به صورت طبعا فیلم مستقل تو یک به اصطلاح شبکه محدودی از سینماهای اونجا نمایش داده شد.
آیا هزینه‌شو تونست در بیاره فیلم؟
کما بیش بکنم هزینه‌شو تقریبا در آورد. بله، تولید فیلم ایتالیا فرانسه بود که بعد تهیه کننده فرانسوی که اصالت ایرانی هم داشت اصلا از اینکه اسمش تو فیلم بیاد اینا پشیمون شد، چون فیلم‌های دیگه هم تو ایران کار می‌کرد، اصلا اسمشو گفت اسم من نذارین تو فیلم. به همین خاطر اصلا از قید چیزش هم گذشت، قید این که بازگشت داشته باشه و اینا. ولی تهیه کننده ایتالیایی فکر کنم هزینه‌های فیلمو در آورد. بله،
و خدمتتون میگم که فیلم بلند سینمایی ساختین یا بعد فصل ممنوعه؟
بله من 4 تا دیگه فیلم سینمایی درست کردم. فیلم بعدی که بعد از فصل ممنوعه کار کردم گل‌های کرکوک بود که تولید مشترک ایتالیا و سوئیس و عراق، تو عراق فیلم برداری، جز اولین فیلم‌های بین‌المللی بود که بعد از سقوط صدام حسین تو سال 2006 تو عراق فیلم برداری کرد. یه قصه عاشقانه است.
میونه علی ارکاتی که بینو کمان دارید نبی شهر بجه بینید منیش
لگرد زده نو چیا یعنی خبره ایتالیا نو.
بعدم تو ایتالیا فیلم پیتزای خرما، یه فیلم کمدیه تو شهر ونیز، اون رو کار کردم با بازیگرای، اونم میکس، بازم بعضی بازیگرای ایتالیایی و بعضی بازیگرای مهاجر. قصه یک کامیونیتی کوچیک مسلمان تو شهر ونیز رو که در به در دنبال مسجد میگردن و زنها و دختراشون دیگه ازشون تبعیت نمیکنن، این کسایی که اومدن و به اصطلاح مستأصل شدن از اینکه چطور اون سنت ها و نمیدونم قوانینی که بهش پابندن رو به خانوماشون حکم میکنن و از استاد مذهبیشون که شخصی تو افغانستان میخوان که یک آخوند براشون بفرسته و استادم بهترین شاگردش رو میفرسته که جوان 17-18 سال است. برای اولین بار از کوههای افغانستان یا خودش رو وسط شهر ونیس پیدا میکنه، جایی که آب از همه جا میاد، تو عمرش آب ندید. این دستمایه کمدی میشه که در کنارش مسئله آزادی فردی، مسئله زنان تو یک جامعه، تو فرهنگ اسلامی و مسئله این رنسانسی که دنیای اسلام به اون نیاز داره توش بحث میشه. چون به هر حال در نهایت شخصیت اصلی فیلم که یه آدم دگم و خشکیه و با کتاب راهنمای استادش اومده اونجا، میفهمه که تمام چیزایی که استاد بهش گفته فقط تو جامعه افغانستان ممکنه جوابگو باشه، تو همچین شهری مثل ونیز اصلا جوابگو نیست. و اونجا میفهمه که از قواعد مذهبی میشه ترجمانهای مختلفی داشت. یه جورایی اتفاقی که تو دنیای مسیحیت افتاد، یعنی کتاب انجیل رو گرفتن و جاهایی رو که متناسب بود با زندگی مدرن نگه داشتن، چیزایی که تناقض داشت یه جورایی نادیده گرفتن. به این مسئله رسیدن که بین مذهبی بودن، معتقد بودن و مدرن بودن بالذات تناقض میتونه وجود نداشته باشه، با توجه به حالا شما گفتم یا ترجمه ای که از متون مقدس میکنه این اتفاق.
حالا من یه سوالی میخواستم آخرش بپرسم ازتون، الان که به این نکته اشاره کردین الان میپرسم، فیلم فصل ممنوعه نقد مذهب هست بیشتر یا سنت؟
نه، نقد سنت هست و نقد نگاهه. فصل ممنوعه برمیگرده به یک فصلی که تو قرآن، تو کتاب مذهبی، که راجع به عشق صحبت میکنه و این آقایونی که از اون کتاب، از اون سنت گرفتنش و به عنوان یک ابزار سیاسی، یک ابزار اجتماعی دارن برای سرکوب اجتماع دارن ازش استفاده میکنن، اون بخش رو که به نفعشون نیست و نادیده میگیرن. فصل ممنوعه به این داره برمیگرده، به این داره اشاره میکنه. تقریبا همون تمی هستش که توی پیتزای خرما بهش اشاره کردم، اینکه از یک متن مذهبی میشه ترجمه های مختلفی داشت و این برمیگرده به اینکه ما چه نگاهی داریم. یعنی از یک متن شما میتونید هم یک ترجمه خشن و بدوی داشته باشین و هم میتونید به عنوان یک بخش، یک متن اسپریتوال بهش نگاه، حالا کلمش تو فارسی یادم نمیاد، یه چیز معنوی، معنویت، به عنوان بخش معنویش، به عنوان رابطه شما با خدای خودتون ازش استفاده کنید.
از بخشایی که واقعا خشن هست چه قرائتی میشه از اون بخش داشت؟
همین چیزی که تو دنیای غرب اتفاق افتاده تو بخش رنسانس اینه که تو خود ما کتاب انجیل رو هم اگه ورژن اصلیشو نگاه کنین، یه بحثایی داره که سطح خشونتش اصلا کمتر از قرآن و از کتابای از متون مذهبی ما نیست، ولی نادیده گرفته شده. یعنی گفتن این حالا با توجه به مختصات زمان و مکان خودش بوده که همچین چیزهایی گفته شده، الان تو جامعه امروزی ما نیازی نیست ما به این چیزها، یک جور ترجمه کردن دیگه، بخش مدنی و بخش متمدن کتابه. تو این کتابای قدیمی هم همشون یه زبان شاعرانه دارن دیگه، خیلی قابل ترجمن. این اتفاق تو رنسانس افتاده، تو دنیای اسلام هنوز این اتفاق نیفتاده و اتفاقات یکی دو سال اخیر معید اینه که این اتفاق داره میفته تو دنیای اسلامی هم، که آدم ها حتی با توجه به آدم های مذهبی هم باشن، لازم نیست نص، یعنی کلمه به کلمه و یک جامعه به اصطلاح بدوی 1400 سال پیش رو بخوان امروز اجرا کنن، میتونن بخش معنویش رو بگیرن، اعتقاداتش رو داشته باشن بدون اینکه در تضاد باشه با معیارها و با اصول یک جامعه مدرن، یک انسان مدرن در یک جامعه مدرن. ما تو غرب هم آدم مذهبی داریم، ولی آدمی نیست که بره سنگسار بکنه مثلا، چون فکر میکنه خب مثلا سنگسار که اتفاقا تو کتاب اونم وجود داره، مربوط به یک مقتصاد زمانی و مکانی خاصیه که امروز دیگه مدخلیت نداره.
به روم نرسیدین هنوز؟ چون ابتدا رسیدین؟ خیلی خوب، عالی. ما هم سعی میکنیم که دیگه گفتگو رو به پایان برسونیم با رسیدن شما به شهر روم. و سوال آخر این که فکر کردین که آیا، یا حتما شاید هم فکر کرده باشین، شرایطش نشده که یک قصه مرتبط با ایران بسازین در ایتالیا؟
من تقریبا تمام کارهایی که کردم مربوط به ایران و خصوصا کردستان هستش. یعنی حتی تو فیلم‌های مستندی کار کردم با توجه که موضوعش موضوعی ایتالیایی، ولی همیشه با توجه به نگاه و به اصطلاح فلسفه‌ای که دارم راجع به سینما، که سینما برای من یک ابزار ارتباطیه و فکر میکنم هر انسانی از این ابزار، از این وسیله میتونه استفاده کنه که دنیای خودش رو بیان کنه. و جالبی اینه که هر کدوم از ماها میتونیم یک دنیای خودمون رو داشته باشیم و این دنیا رو تو وسیله سینما بیان بکنیم. اینه که تو هر کاری انجام میدم یه جورایی چیزایی رو میذارم که مسئله منن، مسئله مرد ایرانی کرد مهاجر، یه جورایی مثلا فیلم چیز اصلا فکر نمی‌کنم تا حالا بشم فکر نکردم فیلم فانتزی بسازم، فیلمی که هیچ ربطی به من و بک‌گراند من و جایی که من میام و ملت من و آدمایی که میشناسمشون سابقه تاریخی شخصی خودم نداشته باشه. ولی اینکه فیلم مشخص و ایده‌شو دارم ولی هنوز کاری راجع بهش انجام ندادم.
و توی این تمام این سالها بعد از ماجرای فصل ممنوع ایران نرفتین؟ نه
فصل ممنوع رفتم اون دوره‌ای که منو بردن خارج شهر و بهم چیز که بعدش دیگه نه دیگه نتونستم برگردم.
دنبال میکنین سینمای ایران و اتفاقاتی که در داخل کشور و در سینما میفته و همچنین سینمای مستقلی که حالا یک مسیر دیگه ای رو داره طی میکنه در دو سال اخیر بخصوص؟
بله 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 پیگیر هستم و سینمای مستقل رو خصوصا پیگیری هستم و میبینم فیلمایی که خارج از کشور میان رو تقریبا همه رو میبینم و سعی میکنم فیلمایی هم که داخل کشور هست کما بیش بعضیش ببینم.
خیلی هم عالی. حرف ناگفته اگر مونده و اگر نرسیدین دیگه به شهر روم که بخواین از ماشین پیاده بشین.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم از این گپی که با هم داشتیم، خاطرات قدیمی رو دوباره زنده کردیم. امیدوارم بی شرطی پیش بیاد این فیلم، هرچند به هر حال فیلمایی هستند که متاسفانه در مورد فصل ممنوع فیلمیه که سانسور بهش لطمه زده. سانسور نه به معنای اینکه حالا گرفته شده باشه و منتها، ولی به هر حال با توجه به شرایط نتونستیم فیلم رو کامل کل سناریو فیلم برداری کنیم، ولی به هر حال امیدوارم فیلم دیده بشه حالا با وجود اینکه سالها گذشته، ولی به هر حال این فیلمیه که خصوصا برای بیننده ایرانی ساخته شده. یک بحث فرهنگی توش داره که سعی میکنه یک دیالوگ ایجاد بکنه که اتفاقا امروز هم همچنان خیلی بروزه. این مسئله‌ای که ما الان با انقلاب جینا، با جنبش زن زندگی آزادی داریم به این نکته، برای بالاخره جامعه ایرانی داره به این نکته میرسه، فرهنگ عمومی ایرانی داره به این نکته از پایین، از سطح کف خیابون داره به این مسئله میرسه که باید از این گفتمان دگم و خشک و تنگ مذهبی بگذاریم و به یک گفتمان مدرن برسیم. فیلم همین رو تعریف میکنه در واقع فصل ممنوعه. اون فصلهایی که از دید ما دور نگاه داشته شدن، فصلهایی که بهمون اجازه ندادن بخونیمشون، اون فصلها رو باید بخونیم. و فکر میکنم الان بیشتر از دوره‌ای که فیلم ساخته شد، تقریبا 20 و چند سال بعد از فیلم، هنوزم این موضوع روز جامعه ماست. شاید جزو مهمترین مسائل روز جامعه ماست. اینکه به گذشتمون برگردیم و سعی کنیم یک ترجمان متفاوت از فرهنگ و مذهب و سنت هامون داشته باشیم.
مرسی ازتون آقای کامکاری. سلام ما رو به شهر روم هم برسونید. دیگه شهر بی‌دفاع نیست. خیلی ساله که شهر بی‌دفاع شده.
بله همینطوره.
مرسی ازتون. خب این هم گفتگو با فریبرز کامکاری، کارگردان فیلم فصل ممنوعه. موسیقی هم که شنیدید و میشنوید موسیقی متن همین فیلمه و کاری از پیمان یزدانیان. ممنون که همراه بودید. این پادکست رو میتونید در پادگیرها به خصوص کست باکس هم دنبال کنید. اگه دوست داشتید سابسکرایب هم بشید، کامنت هم فراموش نشه. نظراتتون خیلی میتونه به من کمک کنه. تا به زودی.